ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه ششم تیر ماه 1397، 27 ژوئن سال 2018 میلادی، همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم وحید پوراستاد، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را که در برجام روی آن توافق شده بود باطل اعلام کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه ششم تیر ماه در نخستین گام مجوز فروش هواپیمای مسافربری با قطعات و مالکیت آمریکایی و نیز مجوز شرکت‌های آمریکایی برای واردات فرش، پسته و خاویار ایران را لغو کرد. وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت هایی که در این زمینه با ایران همکاری دارند هشدار داد که تا 15 مرداد امسال فعالیت های خود را متوقف کنند، در غیر این صورت مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرند. 3 ماه دیگر بخش دیگری از مجوزهای آمریکا که واردات نفت از ایران را ممکن می سازد لغو خواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران در توییتی نوشت: جهان صدای اعتراض مردم ایران را می‌شنود. وزیر خارجه آمریکا در این توییت که صبح چهارشنبه آن را منتشر کرده نوشته است: رژیم به گفته او فاسد ایران منابع کشور را با حمایت از اسد، حزب الله، حماس و حوثی‌ها هدر می‌دهد و این در حالی است که خانواده‌های ایرانی زجر می‌کشند. آقای پومپئو همچنین در بخش دیگری از این توییت نوشته: کسی نباید از ادامه اعتراض‌ها شگفت زده شود. مردم از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان خسته شدند. کسبه بازار تهران صبح روز دوشنبه در اعتراض به گرانی‌های اخیر مغازه‌های خود را بستند و شماری از معترضان در میدان بهارستان تجمع کردند. اما در حالی که فرمانده نیروی انتظامی تهران از استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف بازار تهران خبر میدن، گزارش‌ها و تصاویری از ادامه اعتصاب و برپایی تجمعات پراکنده در روز چهارشنبه در برخی نقاط بازار منتشر شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی، بخشی از بازار تهران روز چهارشنبه نیز تعطیل بودند. پیشتر احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل اصناف تهران و دبیر کل اتاق اصناف تهران، تعطیلی بازار طلافروشان در تهران را تایید کردند، اما گفته بودند که سایر بخش‌های بازار باز است و فعالیت‌ها در آن جریان دارد. همزمان حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، از استقرار پلیس در مناطق مختلف بازار تهران خبر داده و گفته که این حضور تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد عملیات ترخیص 4500 خودرو از مجموع 6481 خودرو ثبت شده غیرقانونی در گمرکات متوقف شد. این نهاد وزارت صنعت همچنین اعلام کرد پرونده مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از 1900 دستگاه بود در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکیل شده. ناصر استراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، روز یکشنبه 27 خرداد گفته بود سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده. ناصر استراج اختلاف قیمت این خودروها را نزدیک به 500 میلیارد تومان اعلام کرد. با این وجود روز دوشنبه 28 خرداد وزارت صنعت گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر هک شدن وبسایت این وزارتخانه را رد کرد، اما وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو به کشور را تایید کرد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو از همکارم وحید پوراستاد میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از تازه ترین تحولات میدانی پیرامون اعتراض و اعتصاب در ایران خواهید شنید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به سخنرانی حسن روحانی که در آن از جمله گفت همزمانی فشار خارجی با داخلی مهلک خواهد بود.
متاسفانه از یک طرف ایشون اکتفا کرد به یک سری بایدها و یک برنامه انضمامی و عملیاتی قابل اطمینان برای جامعه ارائه نداد و از طرف دیگه هم شاید یک تناقض بودیم.
همچنین از تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران خواهیم گفت.
من فکر می‌کنم متأسفانه صدمات اصلی این جریان مردم ایران متحمل خواهند شد.
همراه ما باشید تا 10:30 شب در ایران. بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. از روز یک شنبه نهادهای تجاری ایران دستخوش تحولاتی بوده و در تهران و برخی نقاط دیگر شاهد تحولاتی از جمله اعتصاب و تظاهرات بودیم. همکارم مهرداد قاسم‌فر که این خبر رو دنبال میکنه در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. مهرداد، چه خبرهایی هست از این رخدادها؟
هنو خبرها خیلی زد و نقیزه و تقریبا به شدت همدیگر رو نقض میکنن. یه سری خبرها هست حاکی از ادامه تظاهرات، از ادامه حضور مردم در بنی حضور خیابانی بازاریان، در ادامه همون چیزی که در روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه، سه شنبه ما شاهدش بودیم که در شهرهای مختلف بوده. ویدیوهای زیادی هم منتشر شده ولی ما به عنوان یک رسانه مستقل نمیتونیم این ویدیوها رو خیلی تایید بکنیم. اما اون چیزهایی که تا به حال از همه این فیلترها گذشته و به نوعی قابل تایید هست و میتونیم الان اعلامش بکنیم، ادامه تعطیلی بازارها در تهران و شهرستانهای مختلف ایران هست. ما در تهران مثلا این داستان رو داشتیم، در مشهد، پاساژ پرنس مشهد تعطیل بوده امروز، بازار طلافروشان ارومیه تعطیل بوده امروز، شیراز بخش از بازارش تعطیل بوده امروز، اصفهان بخش از بازارش تعطیل بوده امروز. تنها خبری که از یک راهپیمایی خیابانی باز ما داشتیم که با شعار همراه بود، ویدیوها و خبرهای بود که از یافت‌آباد تهران، بازار یافت‌آباد تهران ما داشتیم. چند ثانیه صدای مردم رو بشنویم، بازاری ها رو در این تظاهرات.
مرداد، واکنش های مختلفی هم بوده به این تحولات از سوی مقام های جمهوری اسلامی. حسن روحانی هم سخنرانی کرد و گفت اگه کسی فکر میکنه که ما داریم استعفا میدیم اشتباه کرده، وایستادیم، در خط مقدم وایستادیم. چه صحبت هایی مطرح شده از سوی مقام ها؟
به آقای روحانی اشاره کردی که در همین حد، بیشتر خیلی آقای روحانی وارد بحث تظاهرات اخیر نشد، منتها در مورد قیمت دلار یه صحبت هایی کرد که گفت باید بگن که این دلارها، در واقع دلاری که به بازار داده شده به کیا داده شده، به وزارت اقتصاد دارایی هم طور بانک مرکزی در این باره واسه شفاف سازی بکنه. اما سایر واکنش ها رو که داشتیم، فرمانده نیروی انتظامی بود که اعلام کرد، ما در حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ بود که گفت حضور پلیس در جای جای بازار ادامه پیدا خواهد کرد تا هر زمانی که لازم باشه. از طرفی احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف بود که امروز به رغم تمام خبرها مبنی بر ادامه تعطیلی‌ها گفت که اوضاع بازار در حال بازگشت به حالت عادیه و تعداد محدودی از واحدهای تجاری بسته هستند، که البته این خیلی با واقعیت در بعضی نقاط بازار یا بعضی شهرستان‌ها همخوان نبود آنچه که ایشون گفتن. در عین حال آقای محمود واعظی هم که سخنگوی دولت هست یک صحبتی کرد، رئیس دفتر حسن روحانی ببخشید، یک صحبتی کرده که صدا شما داریم، چند ثانیه بشنویم صدایشون رو.
بنامون این نیستش که ما همه چی رو بگیر و ببند باشه، همه چی رو با نیروی انتظامی و برخورد باشه. بالاخره این دولت سیاستش این هستش که به نوعی با کمک مردم، با کمک اصناف، با کمک بازار و با کمک همه کشور اداره بکنه. ما بنامون بر این نیستش که اینجا که یه کشوری نیستش که مثل این کشورهایی که همه چی امنیتی هست، ولی یک وقتی هستش که یه کسی از دستورات و از مقررات و از قوانین تخلف میکنه، خب طبیعی هستش که همیشه با متخلف برخورد میشه. ولی ما بنای اصلیمون این هستش که اول روشنگری بکنیم و بخوایم که اصناف خودشون این کارو بکنن، خود تجار این کارو بکنن، خود بازاری‌ها این کارو بکنن.
بله، ایشون همطور که شنیدید اعلام کرد که سیاست دولت برخورد خشن نیست، که البته با آنچه که در خبرها و فیلمها و ویدیوهایی که منتشر شده از واکنش نیروی انتظامی به طور کامل متفاوت است. از واکنش ها که پرسیدی، یکی از مهمترین واکنش ها هم شاید بشه از این نامه 178 نفر نمایندگان مجلس اسپورت که همچنان در مجلس دربارش صحبت هست، که خواستار انجام تغییر در تیم اقتصادی دولت شدن، که البته احتمالا صحبت های آقای روحانی هم امروز یه جورایی متوجه همین نامه بود،
که
پاسخی بود به همین صحبت و همین خواسته که گفت ما هیچ تغییری نخواهیم داد با همین تیم.
درباره صحبت های حسن روحانی بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود. درباره همین صحبت های حسن روحانی که در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت صحبت کرد، ساعتی پیش با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگویی کردیم و ابتدا ارزیابی کلی او را از این سخنرانی 45 دقیقه‌ای پرسیدیم.
من فکر می‌کنم سخنرانی امروز آقای روحانی به جای اینکه موجب آرامش بیشتر فضای اجتماعی اقتصادی کشور بشه و در نارضایتی‌ها یا نگرانی‌ها در حال یک آب سردی بپاشه، احتمالاً منجر به افزایش نگرانی خواهد شد، به خصوص با توجه به چشم‌اندازی که ترسیم کرد و اینکه بر یک سراحی اشاره داشت، یکی تسلیم، دیگری ایستادگی با بالاترین هزینه توأم با نزاع داخلی، و راه سوم که از نظر ایشون ایستادگی همدلانه همه جامعه بود برای به زانو درآوردن امریکا و مقاومت با هزینه کم. این خیلی مهم بود، به خصوص که آقای روحانی خودش رو نه رئیس جمهور متکی به 24 میلیون رای که متکی بر 81 میلیون رای معرفی کرد، در حالی که نه فقط آقای روحانی که رئیس قوه مجریه هست، بلکه حتی آقای خامنه ای هم نمیتونه چنین ادعایی بکنه، چون ما با یک حکومت ملی و دموکراتیک در ایران روبرو نیستیم.
آقای کاظمیان، حسن روحانی بارها از افراد دولتی به عنوان سربازان یاد کرد، فضا رو به نوعی گفت که ما در خط مقدم هستیم، حتی از خاطرات دوران جنگ صحبت کرد. فکر میکنید حتی گفت اگر فشار خارجی با فشار داخلی توأمان باشه خطر نیست، مهلکه؟ آیا تا این حد شما به خاطر دارید که در چنین فضاهای ایران در سالهای اخیر رئیس جمهورش تا این حد وضعیت رو پرخطر جلوه داده باشه؟
یک چنین داوری رو من به یاد ندارم، و البته ناظر بود به یک گزارش واقع بینانه، یعنی به هر حال نشون میداد که آقای روحانی در مقام رئیس قوه مجریه تنگناها و تهدیدهایی رو که متوجه تمامیت اقتصاد و کشور شده کاملا فهم و حضم کرده و داره البته به سهم خودش راهکار ارائه میده. اما متاسفانه از یک طرف ایشون اکتفا کرد به یک سری بایدها و یک برنامه انضمامی و عملیاتی قابل اطمینان برای جامعه ارائه نداد، و از طرف دیگه هم شاید یک تناقض بودیم، اینکه وضعیت موجود کشور در حال حاضر قابل مقایسه با دهه 60 نیست. نه از رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی خبری هست، نه از یک حمله خارجی که لایه‌های اجتماعی مختلف برحال همدل باشن برای مواجهه با اون، و از طرف مقابل هم شاهد لشکری از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه هستیم و 60% جامعه که اینا متولد بعد انقلابن مطالبات خودشون رو دارن، و یک شکاف عظیمی هم بین جامعه و حکومت به وجود آمده که پر کردن این شکاف به گمان من فراتر از اراده و حتی توان آقای روحانی هستش، نیازمند یک اصلاحات ساختاریه که متاسفانه شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای نسبت به اون بی‌اعتنایی نشون داده و به نوعی فقط از مردم به ویژه لایه‌های اجتماعی نگران، ناراضی و تغییرخواه تمکین و همراهی میخوان، چیزی که بسیار دور از ذهن هست که این اتفاق رخ بده.
در بخشی از سخنرانی حسن روحانی به صحبت روز گذشتش با آیت الله خامنه ای اشاره کرد، گفت که آقای خامنه ای گفته هر چه تصویب میکنی همون لحظه ابلاغ کن که وقت تلف نشه، و به نوعی تاکید کرد که او از حمایت رهبر جمهوری اسلامی برخوردار هست، در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس خواستار ایجاد تغییراتی در دولت هستند. خود او میگه که به همون سبک مدیریت سابق موفق نخواهیم شد؟ اینها رو در کنار هم چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا اونطور که حسن روحانی میگه از حمایت رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان او برخوردار هست؟
خب آقای روحانی تلاش کرد که از کردیت آقای خامنه ای البته برای بخشی از جامعه و به ویژه نیروهای امنیتی نظامی همسو با رهبری هزینه کنه برای تداوم دولت خودش. اما باید اشاره کرد به این نکته مهم که من فکر نمی کنم اساسا تغییر تمامیت دولت حتی الان مورد نظر آقای خامنه ای باشه، چنان که حتی روزنامه کیهان هم فقط خواهان تغییری برخی از وزرای دولت شده و این اتفاقیه که خب به مطابق همین گزارش امروز خود آقای روحانی یا حتی اظهار نظر مسئول دفتر ایشون قابل تحقق هست و در حال وقوع. اما باز این هزینه کرد از آقای خامنه ای قطعا افکار عمومی و به ویژه بخش ناراضی رو قانع نمی کنه. چرا؟ چون آقای روحانی رو قرار خواهد داد کنار سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، سیاست خارجی که مبنای اون منازعه جویی و ماجراجویی هستش و در پی مصالحه و مذاکره به ویژه با واشنگتن نیست، و طبیعتا من فکر میکنم این بخش از صحبت آقای روحانی هم بیش از این که به نفع اون بشه ای بسا باعث نارضایتی به حال بخش مهمی از لایه‌های اجتماعی بشه که زمانی با آقای روحانی همدل بودن اما الان به نوعی خودشون رو در سوی و آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رو در سوی دیگر تصویر میکشن. و البته این سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش که در نهایت تکلیف وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران رو مشخص خواهد کرد، چیزی که به نظر میرسه که با این صحبت‌های امروز آقای روحانی تکلیف اون در کانون مرکزی قدرت مشخص شده و قراره تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی هزینه سیاست‌های خارجی ماجراجویانه خودش یا گفتگو گریز خودش رو پرداخت کنه، نه فقط حکومت بلکه اکثریت مردم ایران.
تحلیل مرتضی کاظمیان رو در پاریس میشنیدید. این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
میخواستم بگم خیلی عجیبه، نمیدونم این اجوبه ها رو از کدوم کورات وارد کردن. اون از احمدی نژاد که مردم میگفتن همه چی گرونه، راهکار نشون میداد که بیاد سر کوچه ما همه چیز از همه جا ارزون داره اینجا خرید کنید. یه ملت اینو میگو. این یکی هم مردم میگن نون خالی هم دیگه تو سفره نداریم که بخوریم. میگه دولت یه عالمه پول ارز اضافه داره بیشتر از قبل و جایی چونه نگرانی نیست. بنده خدا حداقل با سخنگوی دولت خودش هم هماهنگ نمیشه که اون به ایرانی های خارج از کشور التماس نکنه پولاتمو بیارین اینجا سرمایه گذاری کنید. خلاصه که رئیس جمهورمون به اندازه یه آدم عامی ساده هم شور سیاسی نداره. وای به حال ما.
اون رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتن خریدار 38,000 سکه تنها 31 سال است. دست‌های خارجی قطعا دخیل هستند. آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگه دست خارجی ها کار بگو چیه؟ با جناق بن سلمانه یا شاید هم داماد ترامپه؟ نه آقا، خودتونید، آقازاده خودتونم. اون برادرزاده و آقازاده ها و باجناقا و داماداتونن که این کارا رو میکنن. آقا یه خورده خجالت بکش.
علی خامنه ای اومده و میگه به قوه قضاییش که خودش شاه دزد همه دزداست که با گرانی و کسانی که مختل کردن این بازار رو برخورد بکنه. سید علی بی سواد، این یک شبه نبوده، این الان 40 ساله که دزدیای تو و بچه ها مخصوصا مجتبی خامنه ای این وضعیت رو به وجود آورده. تا کی میخوای به سر مردم کلا بذاری؟ دزدی کردی بدون استثنا تک تکتون، و اینم ایمان داشته باش که میگیرنتون و بعد اون وقت باید تقاص بدی حتی اون بچه هات. اینقدر شعارهای تو خالی هم نده، توهم زده. علی خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش هاکی است که با اوجگیری مصرف برق در ایران، پایتخت و برخی از استان‌های کشور با قطع برق روبرو شده و ذخیره برق نیروگاهی ایران برای نخستین بار به صفر رسیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید فاطمی بشنوید.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده میگوید که در ساعت 16:22 سه‌شنبه 5 تیر ماه مصرف برق به 54275 مگاوات رسیده که باعث شده است ذخایر برق کشور به صفر برسد. این رقم 28% بیشتر از روز مشابه پارسال است. در این میان گزارش ها حاکی از قطع برق در برخی از استانهای کشور از جمله تهران است. خبرگزاری فارس چهارشنبه گزارش داد که دیروز در حالی که برخی مناطق مختلف تهران با خاموشی های چند ساعته برق مواجه شده بودند، مسئولان ارشد برق این اتفاق را ناشی از گرمای بیش از حد می دانند. این گزارش می‌افزاید که وزیر نیرو از کسری 5000 تا 6000 مگاوات برق خبر داده و اعلام کرده است که این کسری باید از طریق مدیریت مصرف و تقاضا جبران شود. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران هم به خبرگزاری مهر گفته است که تابستان سال جاری شرایط متفاوتی تجربه می‌کنیم، چرا که از ظرفیت 10000 مگاواتی نیروگاه‌های برق آبی تنها 50% آن قادر به تولید برق است. مدیر مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق آبی کشور هم به خبرگزاری مهر گفته است که افت حجم بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی ابتدای مهر 96 تا کنون در مقایسه با پارسال 26% کاهش داشته. مقامات ایران بارها نسبت به کاهش ذخایر آب سدها هشدار دادند، اما آنچه که مقام‌های ایرانی به آن اشاره نکردند رشد ناکافی تولید برق حرارتی و منابع تجدید پذیر است. ایران باید سالانه حدود 5% یا حدود 4000 مگاوات به تولید برق خود بیفزاید تا جوابگوی رشد مصرف برق باشد. این در حالی است که بنا به گزارش سالانه وزارت نیرو، ایران در سال گذشته توان عملی نیروگاه‌ها را به جای 5% تنها 2.3%، یعنی کمتر از نصف رشدی که مورد نیاز است، افزایش داده و بدین ترتیب ایران با مشکل کمبود برق روبرو شده است. ایران قرار بود با لغو تحریم‌ها شروع به جذب سرمایه برای راه اندازی 5000 مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر، خورشیدی، بادی و غیره کند، اما در عمل کل توان تولید برق از منابع تجدیدپذیر ایران تا 25 خرداد ماه سال جاری که آخرین گزارش هفتگی وزارت نیرو منتشر شده به جای 5000 مگاوات حدود 364 مگاوات بوده است که سهمی کمتر از 0.5% کل تولید برق کشور است. مجموع کل تولید برق هسته‌ای و تجدیدپذیر ایران هم کمتر از 2.7% کل برق تولیدی کشور است. ایران عمدتاً متکی به تولید برق حرارتی است که البته بازده این نیروگاه‌ها در ایران به طور میانگین کمتر از 38% است. ایران در نظر داشت نیروگاه‌های حرارتی کشور را با جذب سرمایه‌های خارجی به نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل کند و بازده آنها را به بالای 45% برساند، اما آمارها نشان می‌دهد که بازده نیروگاه‌های حرارتی به طور متوسط از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون تنها 0.5% بهبود یافته است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما آمریکا به کشورها هشدار داده واردات نفت خود را از ایران تا آبان ماه قطع بکنند. به گزارش خبرگزاری ها یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته که واشنگتن در این خصوص هیچ گونه معافیتی دیگر قائل نخواهد شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
خبرگزاری‌ها به نقل از سایت وزارت امور خارجه آمریکا گزارش دادند یک مقام آمریکا که نخواسته نامش برده شود تایید کرده است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بران است به ضرب العجل 180 روزش که 4 نوامبر 13 آبان سر می‌رسد پایبند بماند. این مقام به خبرنگاران اظهار داشته است دولت ترامپ بران نیست تا با اعطای امتیازاتی به کشورها از جمله متحدان نزدیکش اجازه دهد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. وی گفت که مردد خواهد بود که بگوید هرگز هیچ گونه چشم پوشی از تحریمات صورت نخواهد گرفت، بلکه فکر می‌کند موضع منفی خواهد بود و امتیازی اعطا نخواهد شد. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس در گفتگو به رادیو فردا نتیجه تحریمات آتی آمریکا را افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی می‌داند.
فشار به جمهوری اسلامی زیاد خواهد شد. شکی در این نیست و من فکر میکنم متاسفانه صدمات اصلی این جریان مردم ایران متحمل خواهند شد. اونایی که در سطح قدرت نشستن زیاد برشون فرقی نمی کنه. چنین روز سیاهی به سر مردم آوردن ولی مردم ایران لطمه خواهند دید و زندگی سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ها مقام ارشد یاد شده ایالات متحده همچنین گفت که جریانات منابع مالی ایرانی را منزوی خواهند کرد و به دنبال برجسته کردن کلیت رفتار به توصیف او مخرب ایران در سراسر منطقه خواهند بود. در پی انتشار این اظهارات بهای نفت افزایش یافت و نفت وست تکساس شاخص نفت ایالات متحده با بیش از 3 دلار جهش روز چهارشنبه به بشکه 71 دلار رسید و بهای نفت برنت شاخص نفت اروپا به بشکه 77 دلار نزدیک شد. اثرات قطع صادرات نفت ایران یا قطع واردات نفت از ایران چه اثری میتواند روی بهای نفت داشته باشد؟ شاهین فاطمی، کارشناس مسائل اقتصادی:
موقتی خواهد بود اثر، برای اینکه عربستان سعودی اینقدر ظرفیت تولید اضافی داره که به خوبی میتونه جبران بکنه 1 میلیون بشکه صادرات ایران رو. در کوتاه مدت خواهد بود، همطور که میدونید قراردادهای نفت معمولا 3 تا 6 ماه قبل از موعد دلیوری بسته میشه. یک اثر آنی چند دلاری خواهد گذاشت ولی فکر میکنم در دراز مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
به گفته مقام آمریکایی یاد شده، ایالات متحده با کشورهای خاورمیانه در حال کار است تا تولید را جهت لطمه ندیدن عرضه جهانی نفت افزایش دهند. درخواست آمریکا برای تحریم خرید نفت ایران در عرصه بین‌المللی با چه واکنش‌هایی می‌تواند روبرو شود؟ شاهین فاطمی در فرانسه:
در اون منطقه اینها مسئله ندارن، در اروپا یکمی مشکل‌تر خواهد بود کارشون ولی میتونن داد و ستد بکنن، ولی با چین و روسیه نه، اونها از موقعیت استفاده خواهند کرد و نفت میخرن و به جاش مخصوصا چینی ها مقدار بنجل تحویل مردم میدن. و خیلی هم جالب، این روز 4 نوامبر تصادفی نیست، این روز هم مصادف با سالگرد اشغال سفارت امریکا توسط به اصطلاح دانشجویان خط امام.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه همزمان با اعتراضات به دنبال نگرانی‌ها بر سر سقوط شدید ارزش ریال مجدداً اطمینان داد که دولت او فشار اقتصادی ناشی از تحریمات آتی ایالات متحده را خنثا خواهد کرد. اما در مقابل تحریمات آتی که رئیس جمهوری آمریکا آنها را بیمانند در تاریخ خوانده، جمهوری اسلامی چه می‌تواند بکند؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد:
کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه از همه واضح ترش اینه که تمرکزش یا اتکاش به بلوک شرق بیشتر خواهد شد. روس هم از این موقعیت استفاده میکنن، چینی هم همینطور، و باز هم سعی خواهند کرد که شاید بتونن در اروپا با وساطت مثلا انگلستان یا آلمان بتونن یک کمی وضعشون رو به اروپایی ها بهتر بکنن یا اروپایی ها رو متقاعد بکنن که دنبال تحریم امریکا نرن، که به نظر من بعید به نظر میرسه، چون این دولت امریکا با دولت آقای اوباما خیلی متفاوته و کار زیادی از دستشون بر نمیاد. با در نظر گرفتن وضع بسیار بحرانی داخل، این یک اضافه خواهد بود به تشنجات داخلی.
وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت روسیه امکان خرید نفت ایران را از نظر حقوقی ارزیابی خواهد کرد. در همین حال ژاپن و کره جنوبی از مشتریان عمده نفت ایران در تلاش جهت اجتناب از اثرات منفی ناشی از اعمال مجدد تحریمات آمریکا در حال گفتگو با دولت آمریکا گزارش شدند.
این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما خبرها اینجا متوقف نمیشه. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید. خبر اول وبسایت هم اکنون اختصاص داره به صحبت های ساعت پیش حسن روحانی که گفته نه دولت نه استعفا میده و نه کنار میکشه. همچنین میتونید خبرهای لحظه به لحظه با جام جهانی 2018 رو در همین صفحه دنبال کنید. همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود.